بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عرفان در وادی عمل، رسالة الولایه مرحوم علامه طباطبایی، روز شنبه 29 مهر ماه سال 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در فصل دوم از رسالة الولایه به این بحث داشتیم میپرداختیم که آن اسرار کامنه ای که در شریعت هست چه سنخی داره. ایشون یک بیان عقلی داشتن گفته شد، پس از اون رسیدیم به یک بیان شرعی که ایشون در این زمینه داره، بیانی که از مضامین شریعت میفهمه. گفته شد که اساساً دین آمده برای این دست انسان رو بگیره به خدا برسونه و تمام هم و غمش اینه، و تمام آنچه که در دین آمده برای اینه که انسان به پیشگاه حضرت حق برسه. بعد گفته شد تقریری وجود داره که در کتاب‌های دیگه داره، اما تقریری هست در همین کتاب مطرح کرده و اون هم این که انسان باید به سمت خدا بره و منقطع الاله بشه، خودش 3 درجه داره به حسب طبقات سگانه انسان‌ها، که طبقه نخست تام الاستعدادند و انقطاع قلبی کامل دارند و صاحبان شهودند، اینها مقربانند. دسته دوم انسانهای تام الایقان، ولی در عین حال به لحاظ انقطاع تام نیستند. اینها مؤمنان حقیقی هستند که مؤمن بالغیب هستند. توضیح دادیم فرق اینها با بالایی دسته طبقه اولا، فرق انو کنس گفته شد. رسیدیم به طبقه سوم. عرض کردیم طبقه سوم هم اعتقادات داره فی الجمله، ولی آثار اعتقادات و لوازم اعتقادات نیست. علامه طباطبایی تحلیل کرده که چرا این شکلی است، با اینکه این اعتقادات باید هر یک لوازم خاص خودش رو داشته باشه. چطور نیست توضیح دادن. سلام علیکم. رکون به دنیا و تبعیت هوا باعث این نوع مسائل هست، توضیح دادن دیگه، الان باز وارد نشیم. بعد از اینکه اینها رو گفتیم، ایشون داره در پایان یه جنبندی میکنه. خب حالا که طبقات سگانه انسان‌ها داریم، این طبقات سگانه چرا دین در مورد اینها به یک شکل عمل نکرد، در عین اینکه دین قراره همه رو متکفل بشه؟ ایشون داره توضیح میده که هر یک از این طبقات سگانه به خاطر خصوصیتشون به شکلی است که با دیگران مشترک میشن در اموری و ممتاز میشن در اموری، لذا شریعت به این شکل در نظر گرفته. چون این 3 مرحله شدت و ضعفی است، یعنی مراحل ضعیفی داریم که میشه طبقه سوم، متوسطی داریم طبقه دوم، و برتری داریم طبقه اول، شریعت به گونه ای سامان یافته که هر 3 طبقه رو متکفل بشه به لحاظ مشترکات و به لحاظ امور امتیازی هر طبقه از دیگری. اینجوری طرح میکنه، میگه خب قرار این انقطاع رو ایجاد کنه. وقتی میخواد انقطاع ایجاد کنه، به حسب این طبقه سوم یه دسته احکام میاره. این احکام شرعیه‌ای که داریم به اسم واجب و به اسم مستحب و به نام به اصطلاح حرام و مکروه و مباح و امثال اینها که گفته میشه، اینها نوعاً قراره وقتی به شکل عمومی میشه، قراره دسته سوم رو یک نحوه منقطع کنه. بذارید من یه کمی توضیح بدم واضح بشه داره علامه چی میگه. علامه حرفشو اینه، مثلا نماز شده واجب، روزه شده واجب، این جزء واجبات، این رو برای همه انسان ها ثبت شده، همه باید انجام بدن به عنوان تکلیف، و عملا برای این دسته سوم هم هست. میدونید چرا اینقدر دین روی این اهمیت میده، واجب میکنه بر همه هر کس که مسلمان است مثلا این تعبیر میکنه. دلیلش اینه که چون این چیزی برای این عده موجب انقطاع فل جمله هم میشود. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی همین نمازی که میخونه، همین روزه‌ای که میخونه، یه سال به اصطلاح 365 روزه را درش شاید یک باری دوباری یه همچه حال خوش خیلی خوش دست بده، بقیهش هم به صورت خیلی مجمل همینقدر که نماز میخونه احساس میکنه این راه پیونده با خدا رو حفظ کرده، همینقدر. و بعد اگر بخواید ازش بگیری گهگاهی نماز رو، احساس میکنه خیلی بهش سخت میگذره، همینقدر همینقدر. این مختصر، این مختصر، این مثلا اون ریسمان باریکیست برای این شخص نسبت به خدا، ارتباط و اتصال، همینقدر کافی. ولی خب شریعت میبینه بعضی از چیزها رو باید مباح قرار بده. چرا؟ به سختم نگذره. این اونجوری نیست که اگر بخواد دستشو باز نکنه بگه مثلا حرام یا بگه واجبه، این شخص به حسب کارش به اصطلاح جلو نره. یعنی اگر بخواد واجب یا حرام بکنه، او رو سخت گرفت، این کارو نمیکنه، پس مباحش میکنه، مباح کرده، برای اینکه عملا چون این چیزی تأثیر جدی ندارد در کارش، یا تأثیر منفی ندارد در کارش، هر چه اسمشو میذارید، نسبت به انقطاع علل. یک چیزایی رو هم گفته مستحب، یک چیزایی رو هم گفته مکروه، با همون مطالبی که میدونیم دیگه، نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی یک جاهایی اصلا نباید انجام بده. اگر انجام بده باعث میشه این انقطاع اندک هم ازش گرفته میشه. شراب اگر زیاد بخوره موجب انقطاع میشه. من میگم زیاد، میگم اصلش درست کنم، و الا بعد شریعت میگه حتی یک قطره اش نباید خورده بشه. دقت میکن، یعنی اصلا این راه رو میبند، جاهای راه رو میبند. یه دست از گوشت ها، یه دست اینا، همه برای خودش سری داره، درسته، اسرار دنیوی داره، اسرار اخروی داره. الان بحثمون چیه؟ اسرار سلوکی است. یعنی به تعبیری این چه که هست، چه سر سلوکی داره. بعضی متوجه نیست، من قبلا هم عرض کردم، بو علی در باب عبادات در نمط نهم اشارات یه صحبتی داره، میگه این هم دنیا رو آباد میکنه، همین نماز مثلا عبادات، هم برای آخرت انسان ها مفیده، هم برای معنویت انسان ها. و بعد میگه این عجب الهازا عجب العجاب، اگه اشتباه نکنم، این چیز عجیب و شگفتی است، یعنی یک معجونی است که هر کس استفاده اون، هر کس به اندازه خودش میتونه چیزی ازش بخواد. 3 ساعت رو بنده عرضم اینه، این صحبت فقط در عبادات نیست، در تمام دستورات شریعت هم ساحت دنیوی توش اخذ شده. ولی خب باید اهل باشه متوجه بشه مثلا این نماز با این وضعیت چه تأثیرات دنیوی داره. بو علی یک نمونه تأثیر دنیوی رو ایشون ذکر کرد، من نمیخوام حالا وارد شم، باید اهل بوده. اینجوری هر کس هر چیزی رو وصف کنه به نماز، اینو منظورم نیست، ولی یقینا سر دنیوی داره، سر اخروی داره، برای بهشت و جهنم مؤثره که در روایات ما مواده آدم کسی نگاه کنه بود، و سر معنوی هم داره. در نماز این هست، در همه مطلق دستورات شریعت باید این توجه کنید وجود داره. این نگاه خیلی میتونه کمک بکنه، و بعضی اصلا بر اساس همین نگاه سالیان سال دارن کار میکنن، هر بحثی از بحثای دین رو نگاه میکنن با این منظر سلوکی نگاه میکنن، منظر سلوکی. دقت میکنید چی از میکنن؟ به لحاظ منظر سلوکی میگن این مباح چیه، به لحاظ منظر سلوکی این مستحب چیه، این مکروه چیه، این واجب چیه، این به اصطلاح حرام چیه. حرام بدانید در بستر سلوکی، عرض میکنم، البته تنها فایده بحثای حرام دین این نیست که فقط سلوک باشه، تأکید کردم، برای آخرت هم هست، برای دنیا هم هست. شراب رو کسی میخوره تو دنیاش هم ضرر داره، تو آخرتش هم ضرر داره، تو سلوکش هم ضرر داره. واضح باشه، تأکید میکنم، تمام اینها در همه سطوح شریعت اینجوریه. درسته اگر کسی انسان عادی باشه چنین توانی نداره که سطوح متعدد رو در خودش جمع کنه، ولی ما در مورد رسول الله و در باب دین ختمی و در باب آیات الهی که نازل شده این اعتقاد داریم، ازل تا ابد دیده شد تمام سطوح به اصطلاح انسانی و لایه‌های درونی انسان دیده شد، تمام ساحت‌های انسانی ولو ساحت اجتماعی دیده، همه دیده شده، از ازل تا ابد یک حکم داده میشه. واضح باشه؟ البته لزوماً این تمام حکم باشه نیست. در قرآن اومده، در روایات اهل بیت اومده، دسته ای از اینا احکامش وجود داره، از باب تسهیل گفته نشد. لذا تو قرآن هم اومده که شما چرا سوال زیاد میکنید، که اگر سوال بکنید که گاهی موجب کراهت شما میشه. ما یه نکته میگیم، شما در زحمت میفتید. و اهل بیت هم این رو میگفت، اون پا برجا. لذا اون رو اهل بیت میگن به ما تفویض شده، هر وقت خواستیم میگیم. یه مرحله نمیگفتیم، الان میگیم این حکم هست، بسیار خوب، پا برجاست، او برای خوش حسابی داره. ولی این مقداری گفتن در حقیقت از ازل تا ابد رو میبینن، توش میگن تمام ساحت‌های انسانی رو میبینن، نه فقط ساحت‌های انسانی، تمام ساحت‌هایی که در این هستی وجود داره. آیات و روایات رو نگاه کنید، گاهی تمام آنچه که ما میکنیم چقدر در عالم موثره و چقدر عالم با ما میتونه همراه باشه یا نباشه. کسانی که تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین براشون نازل میشه، یعنی یه ارتباطی وجود داره. روایات آیات نگاه مشخصه، یعنی به تعبیری یک نوع هماهنگی با کل هستی هم هست. من عرض کردم ساحت‌های انسانی، ساحت‌های لایه‌های درونی انسان، تمام ساحت‌های حضور انسان، ساحت‌های اجتماعی، فردی، خود، هر چی که بخواد بگید، و حتی ارتباط با هستی و هماهنگی با هستی، همه اینها رو در نظر بگیرید. شریعتی همچی چیزی است. سرور من، این تلقی درسته. نکنه ما رو به دین حد اقلی بکشونن که حداقل دین رو حفظ کنید. دین حداقلی معنا نداره. بله شریعت جایی رو دست آزاد گذاشته، آزاد گذاشته، ولی دین حد اقلی که بعضی معنا میکنه اصلا غلطه. شریعت ختمی این نیست. و اگر کسی بدونه، به نظر من این پایه رو به لحاظ اعتقادی درست کنه، اندیشه هایی که در عرفان و در فلسفه در باب نبوت پیدا شده رو خوب حل کنه، اصلا دین حد اقلی معنا نداره. یعنی حد اقل رو اکتفا کنیم. بنده خدا رو گفته بود بله دین حد اقلی تا اینجا رسوند. ضروریات ادیان ابراهیمی که شاید جمعش کنید 18 تایی تو این تهش نمونه. مثلا حجاب جزء ضروریات نمیدونم ادیان ابراهیمی نیست، مثلا گرچه به نظر من اینجوری نیست، اینی که میفهمه خودش داره میگه، و لذا حجاب رو چندان مهم نیست. اینجوری نه، اینا نه. به من بگید مسئله حجاب بهترین راه تقرب زن به خداست، بهترین راه تقرب، تأکید میکنم برای زن، اصلا بهترین راه تقرب، اصلا غیر اینم نه، بهترین راه تقرب به خداست. حالا میخوام بگم کلا این اندیشه رو داشته باشید. کسی این اندیشه رو اگر پیدا کنه به یک نکته ای میرسه، و اون این که قرار دین همه چیز رو اخذ کنه. با این نگاه حالا برای عموم مردم چگونه این راه وصل با خدا رو حفظ کنن، این دستورات حرام و واجب و به اصطلاح مستحب و مکروه این هاست. واضح است؟ این راه عمومیست که الان میبینیم ما دستور عمومی به همه همه میگیم آقا باید طبق رساله عمل کنیم، همه باید این کار رو. این نکته اول که الان میگه این رو برای طبقه سوم هست، و یک دسته اعتقادات هست که میگه حتما باید این طبقه اول طبقه سوم داشته باشه. یک دسته اعتقادات، اعتقاد مبدا و معاد، اینا جزئیات رو لازم نیست، ولی این رو باید حتما داشته باشه. چرا؟ نباشه نمیتونه مرتبط به خدا بشه. ببینید دین که گفته الا ولا بد، شما حتما باید اعتقاد به خدا داشته باشید، درش یک سری نهفته است. بعضی متوجه نیستن، خیال میکنن خب این حالا گفته شده نیست اینجور. این نیست. شما فقط برید توی ذهن و جان یک کافر که واقعا معتقد نیست، او چجوری تو عالم زندگی میکنه، تعاملش چجوریه، تعاملش تو این دنیا خود کار بکنه، مشکل برمیخوره، هر چی که هست، هر چی که پیش میاد، خوبی، خوشی، بدی، هر چی هست، چه تعاملی داره. آدم احساس میکنه اصلا وصل به آسمان نیست که، همش اینجاست، یعنی جایی نداره دیگه، همینجاست، همین هایی دیگه. این راه ارتباط با خدا اصلا نداره. اون انقطاع الالهی که اصلا میخواست براش مطرح نیست که. دین تا این اندیشه رو میاره، نتیجه اولش چیه؟ یه مبدأ اصلی است که بهش وصله، یه حقیقتی است که همیشه باهاش هست، این رو که در میکنه لذا پستی بلندی پیش میاد، حتی این طبقه سوم گهگاهی هم غفلت میکنه، وقتش گرفتار میشه چجوری میشه؟ سر به آسمان داره یا نداره؟ این راه ارتباط با خداست. لذا حداقل امور حداقلی است در اعتقادات دین برای همه خواسته، یعنی همه باید اینجوری باشه. حالا رضای به قضا و قدر رو نداشته باشه نداشته باشه نداشته باشه، ولی اصلش چیزایی رو اساسا قاصه الا و لابد باید توش باشه. قضا و قدر رو فی الجمله قبول داره، رضا هم نباشه مشکل نیست برای این عده، ابتداعا مرحله اول، طبقه سوم از همه ضعیف‌تر. ایشون میگه باید پس یک دسته از احکام هست برای همه هست، برای دسته سوم هم نوشتن. این لطف سلوکی داره، اون اعتقادات هم لطف سلوکی داره. من بذارید همین رو ازش یک دو تا نتیجه بگیرم، به نظر من اهمیت داره و روش تأمل کنید. از این منظر اگر نگاه کنید، تمام اعتقادات دینی بهره سلوکی داره. واضح باشه چی عرض میکنم؟ تمام اعتقادات دینی بهره سلوکی داره و در قرآن اعمال شده، یعنی به سرعت تو همه جا در تعامل ها لا تحزن ان الله معنا، یعنی همون ان الله معنا آمده در یک ساحتی که شد میگه لا تحزن. و مشابه این تو قرآن بسیاره که یعنی این اندیشه داره، اون اعتقاد میاد تو ساحت به اصطلاح رفتار و سلوکش هم پیاده میشه. من میدونم اعتقادات در جای خودش برای خودش اهمیت داره، فقط تنها نتیجهش این نیست که کارکردش این باشه که مثلا بیاد در سلوک به درد بخوره، بحثم الان این نیست، ولی یکی از فواید تأکید کنه، یکی از فوایدش اینه، متوجه می معنا، ولی عملا تو دین این آمده و اعمال شده. و حالا من تقاضام اینه، قبلا هم به دوستانی عرض کردم، جا داره یک دو تفسیر قرآن نوشته بشه با فضای سلوکی، از این چیزای غلیظ نه، واقعا به شکل فنی که علامه طباطبایی این راه طی کرده در المیزادم، احساس میکنم خیلی وزانت داره، زورگیری و همه خیلی هم به جایی میرسه. همین سبک به شکل فنی، فنی که عرض میکنم در برابر اون به اصطلاح اون امر ذوقی است، امر ذوقی خوبه، شهودی و کشفی خوبه، احوال روی میده خیلی خوبه. بنده خدا یک آیه رو که دیده بود، دید در عرض 10 دقیقه 10-20 معنای درست از اون در آمد، همین همین داشت نگاه همین لحظه به لحظه میومد، خیلی خوب خیلی خوش، همش هم سلوک خیلی، ولی بتونه به شکل فنی هم نشان بده. دقت میکنه هر زمینی خوبه یک تفسیر نوشته بشه به این شکل، تفسیر در بستر سلوک به لحاظ تعاملی که انسان باید بکنه، آیات سلوکی رو خیلی به چشم بیاره. المیزان میبینید آیات اعتقادی رو چقدر خوب به چشم میاره و بحث میکنه و آیات علامه در باب سلوک هم به نظر من خیلی نسبت به خیلی از تفاسیر جلوه، خیلی اصلا خیلی کار، ولی دغدغه اصلی علامه نبود به دلایلی. ولی اگر این رو حالا یه دغدغه بکنن و بعد حالا حتی معارف قرآنی را با فضای سلوکی حل کنه، قسم اینو میگم، حتی معارف قرآنی رو در فضای معارفی حل کنه، خوب به سرعت بیاره در فضای سلوکی استفاده کنه. یک تفسیر اینجوری نوشته بشه با جوانبش انقدر میتونه مؤثر باشه در رفتار و به اصطلاح استفاده انسان ها که حد نداره. این رو تقاضا میکنم یه فکری بکنید، کسی اگر اهلش هست قدرتش داره این رو به عنوان یه برنامه 50 ساله برای خودش ترسیم کنه، کار مفیدی است، کار بسیار مفیدی است برای به اصطلاح استفاده. و واقعا بهره های سلوکی زیاد تو قرآن، چرا استفاده، چرا اصلا این سبکی استفاده نمیکنه؟ این همه رفتار انبیا اومده همش سلوکیه، این همه دستورات اومده همش سلوکیه، این همه عقاید گفته شده و به ربط داده شده به سلوک، همش استفاده بشه و راه نشون بدیم و از دل او یه ادبیات غنی به دست بیاد که بعدها اصلا بگیم این تو قرآن پر است از این جو حرفا. حالا بگذرم برگردم بس، الله میگه ما برای این عده نخست میبینیم شریعت این معنا رو آورده، یکی دسته ای از احکام رو مطرح کرده که همه باید انجام بده از جمله اینها که دیگران هم باشون مشترکن، یکی هم عقاید ویژه‌ای رو گفته در مبدأ و معاد که حتما باید داشته باشن، و دسته و کار سومش که ایشون علامه گفته، البته به اینها فقط ختم نمیشه، این که دستور امر معروف به نهی از منکر داره. خب امر معروف نهی از منکر یکی از خواصش چیه؟ خواصش این که اینقدر تکرار میشه، هر کی میاد هی میگه هی میگه هی میگه، نفس تکرار برای دسته سوم بسیار مؤثرتر است از این که بخواید خیلی از مباحث اعتقادی رو عمیق براش توضیح بدی. لذا الله میگه برای دسته سوم که از ضعف طبقات دینی هستن، این راه رو شریعت طی میکنه و این ما موجب ارتباطه. شما که اهل تبلیغی دیدید، خیلی از مردم بندگان خدا که خیلی هم مشغول کار و زندگی و اینا، حالا توش یه گهگاهی هم با خدا یه ارتباطی و گهگاهی هم به سمت دین میاد، گهگاهی یه شب مثلا 19 رمضان یا 21 رمضان یک کمی میبینید آماده شده اینجوری هست دیگه، دکسش این. این ببینید دین چقدر براشون حرف داره و جالبه. به من بگید میگم گریز پاترین افراد در ساحت دین اینان، ولی دین اینها رو هم به خودش وصل کرده. دقت کنید از من گریز پاترین اینها، ولی دین اینها رو وصل کرده، راه ارتباط برقرار گذاشته که خودم معتقدم همین افراد یک کمی همراهی کنن، کم کم از این طبقه تبدیل میشن به طبقه دوم. همین هم اینا و همین ها بسیاری از اینا احوال خوشی دارند که بنده خدا میگم من حاضرم تمام عمرش رو بدم همین حال خوشش رو پیدا کنم. اون حال استغفاری که پیدا میکنه، حال پشیمانی و توبه‌ای که داره، به ویژه اواخر عمر، به ویژه خیلی حال خوشی است. لطف بندگی همینه که آدم شکسته بشه در پیشگاه خدا، احساس کنه کسی نیست در پیشگاه خدا. این ارتباط رو اینا هم برقرار میکنه، اینا هم کم نیست. قبلا هم عرض کردم با این آقایون برخورد میکنید، نکنه یه دفعه بیایید و بگید آقا این نخیر، این نماز، این که نماز نیست، اون که چیز، اینجوری نه. در این حال اینها رو بکشید با بالاتر که ما باید انجام. این نکته اول. میرسیم به دسته دوم. الله میگه دسته دوم دین در مورد اینها افزون بر اینها آمده، یک دسته خلقیات رو مطرح کرد. همین رو گفته و غیر گفته دیگه، چیز خلقیات یعنی مثلا ازش میخواد خوشخلق باشه. اون دسته اول لزوم به خوشخلق بودن نیست، ولی از این دسته دوم که مؤمن شده تو متون دینی چی اومده؟ هر کس ایمانش بیشتر شد، خلقش بهتر شده. این حتما تجربه کردید، هر وقت ایمانتون، هر وقت ارتباطتون با خدا محکم‌تر شده، کمتر سر زن و فرزند داد زدید، فریاد زدید. آدم اینو احساس می‌کنه. هر وقت که ایمان کمتر میشه، خب سر و صدا می‌کنه. بنده خدایی با خودش عهد بسته بود، فحش میداد، خیلی فحش میداد، دهنش عادت کرده فحش، عهد کرده بود که دیگه فحش نده. یه چند مدتی خودش رو نگه داشت، یه صحنه سختی پیش اومد و عصبانی شد، هرچی کرد نشد، فحشش رو داد و گفت خدایا این دفعه منو ببخش. حالا با اینجوری بگم، همین گده یه خدایی که میاد منو ببخش، یعنی نشون میده این ارتباط این رو نقص میدونه. حالا میخوام برگردم به بحث. یک دسته خلقیاتی هست دین از مؤمن میخواد، مؤمن بالغیب، یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان حقیقی داره. ایمان حقیقی داره میبینه خدا نمیخواد، نمیخواد که ببخشید و عفو کنید، چشم پوشی کنید، نمیخواد خدا ببخشه شما را. تو قرآن هست، من آیه را دقیقا حفظ نیستم بخونه، اگه یکی از دوستان بله فعفو وصفه و علا تو هبونن یقفر الله لکم، همجور یعنی نوید داره گره میزنه و کم کم میبینه باید هم این شکلی باشه. حالا چرا سختگیری مثلا نسبت به، چرا مو رو از ماست میکشی؟ یک کمی هم چشم پوشی کن دیگه. تبت میگه مگه نمیخوای خدا نسبت به تو چشم پوشی کنه؟ ارحم ترحم، این ادبیاتی که در متون دین. میخوام چی بگم؟ یک دسته خلقیات رو آدم رو مطرح میکنه دین، که این خلقیات توی بحث‌های اخلاق آمده و مطرحه. من دیگه این مثال خوشخلقی رو زدم، ولی اینقدر گسترده است که حد نداره. و اگر بخواید نگاه کنید خیلی ساحتش گسترده است و مؤمن تا بخواد همش رو جمع جور کنم خیلی زحمت داره. این رو میگه دین میخواد، ولی به اون اولی ها سخت نمیگه، این دومی ها رو میگه حتما باید انجام بده. خب این هم برای عده است. و گفت غیرش الان به نظر من غیرش بسیار از اعتقادات ویژه هست، که اعتقادات ویژه تا آمد آدم باید بعضی از کارها رو انجام نده، بعضی از حرفا رو نزنه. تا قضا و قدر رو خوب قبول کنه، اول لزومی نداره اونقدر قضا و قدر، ولی این دومی باید قضا و قدر رو قبول داشته باشه، به سخت میگذره، ولی باید بگه هرچی خدا خواست من اونو میخوام. و بعد کم کم یه اندیشه های دیگری روی میده. اینجاست من عرض میکنم دسته دوم هم باز دین براش حرف داره، یک کمی داره دستورات جدی‌تری بهش میده. دقت میکنید که این انقطاعش بیشتر بشه الالله. دقت میکنید قبلا هم عرض کردم این مؤمنان اگر اینها رو خوب انجام بدن سر از شهود در میاره، به طبقه اولا نزدیک میشه. عرض کردم ایمان نزدیک به شهود داریم، اون هم از بس ایمان قویه، از بس عملش صالح شد، از بس اعتقادش پاک شد، از بس در جانش صفا و خوشی نشست. این که بشه به سرعت به اون سمت میشه دسته دوم. دسته سوم، دسته سوم رو علامه تعبیر میکنه. خب این دسته دوم و اول، دسته طبقه ثالثه با طبقه ثانیه چه فرقی با هم دارن؟ میگه قبلا هم گفتیم فرقشون در چی بود؟ یکی اعتقاد داشت، اعتقاد کامل، یکی اعتقادش ضعیف بود، لوازمش همراهش نبود. فرقشون در قوت و ضعف اعتقاد بود، در نحوه علم فرق داشتن، لذا این نوع مشکلات برای عده‌ای بود، برای این دومی نبود. میرسه به دسته سوم. من این رو خیلی خلاصه گفتم، واضحه قبلا خوندیم دیگه نیست. دسته سوم که عنوان طبقه اولا و مقربی ازش یاد کرده علامه اینجا حرفی داره. آقا این رو اگر کسی جدی بگیره، بسیار از این حرفایی که خیلی ها میزنن دیگه همراهی نمیکنه. بعضیا میگن کجای دین هست که بی خود بر خود تو سخت بگیرید؟ ریاضت کی گفته؟ کجای دین هست این حرفو بعضیا میزنن؟ کجای دین هست که نمیدونم شما باید اینجور به اصلاح بیخوابی؟ کجا گفته که اینجور ذکر بگید؟ کجا گفته که اینجور؟ از این حرفایی که بعضی ها میزن. و گاهی گفته میشه که شما اینهایی که میگید ما اصلا در دین اینه، دین آقا برای همه همینو گفته، آقا حلال حرام اینا. طب بسیار خوب اینا رو گفته. علامه الان داره یک نکته میگه، به نظر من کسی اگه خوب توجه کنه میفهمه دین برای اینها حرف دیگری هم داره. علامه اینجا تعبیر میکنه چون این دسته سوم دقیق‌ترند، خدا ازشون بیشتر میخواد و برای انقطاعشون هم لازم داره، اون انقطاع تام لازم داره. ایشون تعبیر اینجوری میکنه، چه بسا امر مباحی که برای او دیگر مباح نیست، چه بسا امر مستحبی که برای او واجب است. واضح باشه این تعبیر. چه بسا مکروهی که برای اینها حرامه، که انجام بدن نقصه، تنزل، سقوطه، که کسی تو کار سلوکی باشه خودش میبینه فلون کار رو کرد مکروه بوده ولی میبینه عملا افتاده، از کار افتاده، از کار روحی افتاده، خودش میبینه، یعنی در کار خودش هم میبینه. خدا اصلا اتفاقا نسبت به اینها این رو خیلی راحت نشونم میده، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینجا دیگه صحبت فی سبیل الله نیست، فیناست. خب اینها درش یک دست است. بذارید من چند نمونه بگم واضح بشه. امیرالمؤمنین توی نهج البلاغه اومده میگه کان لی فی ما مزا اخون فی الله. حتما دیدید این رو، اخون فی الله. یه اخون مثلا فی الخلق داریم یا نظیرون فی الخلق داریم که امیرالمؤمنین یکی میگه اخون فی الدین یه چیزه، یه اخون فی الله من بخوام بگم یعنی برادران سلوکی، برادران الهی، نه فقط برادران دینی که مؤمنان رو میگیره، این نه بالاتره. اخون فالله اونجا چند تا ویژگی رو میگه، من حالا بذارید من بعضیش اگه بتونم بخونم، بذار یکی حالا صریح تره که خیلی اتفاقا به نظر من اگه کسی این رو بدونه این حرفایی که بعضی‌ها میزنن اصلا غلطه. تعبیرشون اینه، داشت ویژگی‌های این کان لی فی ما مزا اخون فالله رو میشموره که من وقتی نگاه میکردم این اخون فالله کی میشه، به لحاظ تاریخی احتمال دادم عثمان ابن مزعون، همینی که گهگاه ما در موردش بد میشنویم. تو روایات نگاه کن اهمیتی که رسول الله برای عثمان ابن مزعون داره و خود امیرالمؤمنین براش، حالا نگاه کن احتمال میدم، یعنی شایدی وجود نداره چون میگه فی مامزا یعنی باید قبلا به رحمت خدا رفت. ما سعد ابن معاذ مثلا داریم، سعد ابن معاذ هم شنیدیم مثلا اون بد اخلاقی که نسبت به خانواده داشته اینا رو شنیدیم، ولی سعد ابن معاذ از اونهایی است که سوره قل هو الله رو همیشه میخوند. و بعد ببینید چرا جبرئیل و 70,000 ملک در تشییع جنازه شیکن رسول الله میپرسه شما چرا اومدید، توضیحی که وجود داره نگاه کنید. حالا شخصیت های اینجوری زیاد داریم توی دوره صدر اسلام. میگه فی مامزا اخون فی الله کان اذا بدهه امران، هر وقت داشت کاری میکرد داشت دو تا راه مشخص میشد، ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه. دو تا راه براش میگه، یا این کارو باید انجام بده یا این کار میده. این مثلا موافق با طبع هوای نفسه، این یکی نیست، مخالفت با این میکرد این راه رو، هر دام درست بودا، هر دام مباح بودا، طبیعی چی میکرد؟ عزت میکنه اذا بده و امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه، بعد از حضرت آخرش میگه علیکم به هذه الخلائق، یعنی این خلقیات این شخص در خودتون پیاده کنه و اگر نمیتونی لاغل ذرهشو پیاده کنه، امیر مومنین تعبیر آخرشو بود. این نقا نگاه کنید، بعضی حرفش اینه که آقا چیه اینقدر دارید بی خود مخالفت با نفس؟ آقا مخالفت با نفس خیلی واضحه، دو تا نون سر سفره است، یکی نون گرمه، من آقا اینو میگم آقا معیار نگیرید و حتما بخواد اینجوری باشه، اینا معیار نیست، معیار چیز دیگری است به لحاظ نفسیه طرف شخص خودش می. اینها مهم نیست، بحث غذا مهم نیست، آقا خوب غذا بخورید، خوب غذا بخورید، طلبه هر چی میتونه بهتر غذا. آیت الله لزما بهادینی یکی اومده بود پیشش گفت آقا من میخوام راه سلوک رو تکون، دیدی خیلی ضعیف و نحیف و داره میفته، گفت گوشت بخور. ایشون منتظر بود مثلا بگه فلان کارو، گفت آقا من دستوری، گفت من میگم بهت گوشت بخور، یعنی اینجوری نیست، این از این خیالایی که بعضی‌ها میکنن نیست، آقا توان طرف واقعا شرط. حتی این الان ایام به اصطلاح 40-40 کلیمی هستیم، 40 کلیمی هستیم الان هستیم دیگه، درست؟ خب بعضی توانشو دارن روزه بگیرن، چرا نگیرن؟ این چرا آدم از دست بده؟ خب بعضی توانشو ندارن نگیر، اصلا کسی نمیگیر، ولی 40 کلیمی دیگه چرا آدم از دستش بده؟ نیست مگه اینجور؟ هر کس به اندازه توانش، اون نمیتونه این کارو، یه کار دیگه تو 40 کلیمی الان این شبها آدم نبود از دست بده، چقدر راحت از دست میده. حالا عزم اینه، این چله که گفته میشه این طرف داره این کارو میکنه، غذا نمیخوره، روزه میگیره یا هر کاری انجام میده، داره چی کار میکنه؟ یه سختگیری دیگه. کجای شریعت گفته که این حتما واجبه؟ کجا اینو گفته؟ من مثال را الان بردم سر اون، زیاد سخت نگیرید، دفعه خیال دو تا نونه، یکی نون گرم یکی هم نون خشک، ببینم طبعش این نون گرمو میخواد برای اینکه مبارزه کنه، برای خودش معیاری داره، میاد این نون خشک رو میخواد. بعضی میگه این چه کاری داره میکنه؟ آقا این بیان امیرالمومنین کان لی فی ما مضی اخوان الا، هر کدوم موافق با طبع بود نمیکنه، سعی میکنه سختترین کارها رو انجام بده، سعی میکنه هیچگاه هم مثلا میبینه طبعش چیزی رو میخواد، میگه طبعم الان 50 سال فلان چیزو خواسته بهش ندادم، خیلی این 50 سال باشه، چرا؟ چون میدونه این طرف میفهمه، گرچه از دیگران نخواسته، شریعت هم سخت نگرفته، شریعت نخواسته، ولی برای این شخص میبینه اگر بهش میدون بده راه رو بر خدا میبنده، اون خدایی که ایشون به شکل شهودی میخواد ببینه و در پیشگاهش باشه، اون خدایی که بیش از همه براش جلوه میکنه، اون خدایی که به اصطلاح ایمانش رو قوی ترین ایمان ها میکنه. خب وقتی اینه چرا باید از دست بده این رو؟ اینو ما میگیم ببینید یک راه، این راه شریعته، اما شریعت چجوری این راه رو توش گذاشته؟ برای عده ای اسمشو نبرده که الا و لابد حرامه، مباح میدونه، آقا شما بخواید این نون رو بخواید اون رو چه مشکل داره بخور، ولی برای عده ای واقعا این سخته، نباید این کارو. بذار نمونه بگم، بند خدایی کنار خونش مسجد ساخته شد و این مسجد سر و صدا هم داشت، تا میخواست تو قلبش بیاد چیه اینقدر سر و صدا بود، چیه این مسجد، میگفت نه مسجد خداست، من حتی نباید در ذهنم خطور کنه که، خب این رو که کسی شریعت اینجا سخت نمیگیره از یک جهت که به همه، خب چرا اینجوریه؟ بسیار خوب، ولی این میدید اگه این کار بکنه یک نقص نسبت به حضرت هم. خب حالا خدا اگر خودش اومد دم در خانه تو یه کاری کرد و سر و صدا کرد، خود خدا تو چی کار میکردی؟ ما هرچی بکنم دیگه، جون دیگه محبوب من هرچی بکنم حاضرم، خب تا که اینه پس چرا مسجد خدا؟ حتی به خودش اجازه نمیده، یعنی حتی خطورش رو برای خودش نقص میدونست. آقا خطورات قلبی بده؟ خطورات قلبی بد مگه حرامه؟ رسول الله نداره که حسد تا مادامی که تبدیل نشه به گوشه چشم، تبدیل نشه به عمل، اشکالی نداره، درسته؟ ولی برای اینها حسد بسیار بده، یعنی یک ذرهش هم بیاد بده، چرا؟ حالا خودشون میگن یحاسب کن به الله، خدا محاسب میکن، میگه تو دلت گذشت، تو قبول کردی، سهه گذاشتی، ولی انجام ندادی، جلوشو گرفتی، بسیار خوب، این خوبه در حد خودش خوبه، ولی برای تو کمه، تو چرا باید اصلا بیاد؟ چرا تو این حریم الهی که فضل الهی رو باید ببینی، خدا رو ببینی، تو چه کار هستی که بگی چرا به اون داد به من نداد؟ ببینید احساس میکنه با اون اندیشه اعتقادی پاکون اصلیش جور در نمیاد. این برای کیه؟ برای اهلش. این رو نباید به حساب این بیارید که به اصطلاح شریعت، شریعت اتفاقا اینم در وقتش گفته، میگه اگه میتونی تا برو بالاتر. مگر قبلا هم عرض کردن به ما چه تعبیری گفتن؟ گفتن که بگید خدایا داخل کن در هر خیری که رسول آل رسول رو در او داخل کرد. این رو ما یاد دادن دید. این معناش میدونی چیه؟ خب رسول آل رسول، آیا این نوع حسادت توشون هست؟ این یعنی فل جمله بیاد و جلوشو بگیر، اصلا حسادتی بوشون شهوت هست و جلوشو میگیره؟ شهوتی وجود نداره، انانیتی وجود نداره، اینا توشون این شکلیه. حالا درست شد؟ حالا شریعت برای مؤمنان دوم و مؤمنان مرحله طبقه ثالثه و طبقه ثانیه سخت نمیگیره. انانیت چطوره؟ خب انانیت فل جمله است، خب چه اشکال داره دیگه، سخت نمیگیره. ولی برای اینا انانیت خیلی سخته. تعبیر امیرالمومنین اذا بده او امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا، کدوم با هواش نزدیکتره از او دوری میکنه. این را اگر معیار قرار بدید معناش خیلی واضحه، یعنی باید دسته ای از کارها رو انجام بدید. مخالفت با نفس باید خیلی غلیظ بشه. مخالفت با نفس شریعت که اول سخت نمیگیری که، میگه به گناه تبدیل نشه کافیه. بله به گناه تبدیل نشه کافیه، ولی یه وقتی جلوتر بری تا به اینجا هم میکشه. اگر کسی بخواد نگاه کنه اعدا عدوک خوب معنا کنه تا اینجا هست، همین هم جزء بدترین دشمنان ماست. همین و با جلوگیری کرد، مبارزه کرد، برای خودش هم راه داره. اینها این کار رو میکنه. علامه طباطبایی میگه که لذا حسنات ابرار میشه سیئات المقربین. همونایی که حسنه بود، همینقدر که تونسته بود حسد اومد و جلوشو گرفت، انانیت اومد و جلوشو گرفت، اعمال نشد به شکل گناه در نیامد، اونها بود حسنه اونها. ولی برای این چیه؟ سیئات. اون هوای نفسم می اومد و مباح بود، خود انجام میداد، هیچ مشکلی، حسنه بود براش. ولی اینجا چیه؟ سیئات. دقت کنید چی میشه؟ این داره یک نوع تحول در کار ایجاد میشه. طبقه مقربین اینقدر اینها علی خطر عظیم و واقعا به اصطلاح باید همه چیز رو محاسبه کنن. بذار من نمونه بگم چون دیگه وقت زیاد نمونده، گرچه بحثای دیگه هست باز باید ادامه بدم این بحث رو. در مورد حضرت یونس آدم که نگاه میکنه، حضرت یونس غیرت ورزید نسبت به قومش، غیرت الهی ورزید. که یعنی چی؟ شما چرا گناه میکن؟ خدا هم دستور داده که به اصطلاح باید عذاب بشید. خب خیلی خوب، این غیرت رو یک مؤمن عادی خرج بده، وقتی ببینه مردم قوم همراهی مون قهر بکنه و بره، چه اشکالی داره؟ مؤمن براش حسنه است، خیلی خوب. ولی حضرت یونس که این کار رو میکنه میشه چی؟ به عنوان سیئه، با تعبیری که به نبی الله بخوره، هر اسمی بذارید بذارید، همین که خداوند فرمود ولا تکن کصاحب الحوت، این در حد برای نبی به عنوان خلاف، برای نبی در حد خودش ظلمه. دقت کنید چی عرض میکنم، برای نبی و الله خلاف نیست، در جای خودش. اسمشون میذارن ترک اولا، از این تعابیر این شکلی کردن. خب ترک اولا برای اینها میشه چی؟ ظلم. به گونه ای که چه باید بشه؟ باید در دام نهنگ. خب حالا غیرت ورزید، خدایا تو حالا دیگه چرا اینقدر سخت میگی؟ سخت نگیرم، این نبی الله همه چی رو خبر داره. چرا زودتر اقدام کردی؟ من تو رو گفتم اینا رو عذاب میکنم، تو با سر میگی. هر وقت من گفتم آقا وقت عذاب تو از این قوم جدا شد، تو باید جدا شد. چرا زودتر جدا شد؟ یعنی چی؟ این برای نبی الله میشه چی؟ یک نقص، یک ظلم، به تعبیر خود نبی الله که انی کنتم من الظالمین. ولی آقا دقت کنید، با شأن نبوت و عصمت نبوت، اونها باورجاست، اصلا به هم نمیزنیم. هم ولی اصل اون اندیشه که تو قرآن اومده، در دام نهنگ افتاده، خودش هم میفهمه همونجا. تو منزهی، من بد کردم، این متوجه میشه خدا حضرت و خدا هم باز برکت میده. ولی میخوام چی بگم؟ اون چرا اینجوری میشه؟ آقا این جدیه مسئلهش. من میخوام نتیجه بگم. خیال نکنید خب حالا که مباح شد، اگر انجام شد، خدا هیچ باهاش برخورد نمیکنه. آقا خیلی از این مقربین به جاهایی میرسن میبینه یک تعبیر یک کمی تند میشه که دیگری انجام داده بود بد نبود، ولی این مایه سقوطش. گاهی 6 ماه ازش حالات خوش رو میگیرن، 6 ماه حالات خوش. بنده خدایی میگفت ما تو همین حوزه درس میخوندیم، چه بود اینو؟ خب معتقد به حوزه واقعا هم همینجور. میگفت یکی اومده و شروع کرد به اهل حوزه گفتن. میگفت من اونجا حالا در عین اینکه داشتم جواب میدادم، یه کمی تند شدم، حرفی زدم، ولی واقعا داشتم از حق دفاع میکردم، ولی یه کمی تند شد. دیدم بعد از اون 3 ماه تمام حالات خوش از من گرفت، حال خوش داشتم، ولی 3 ماه تمام حال خوش از من گرفتم. اینو میگیم یک نوع عقوبت. چرا این عقوبت پیش اومده؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چون این فرد کسیه که حتی اینها رو حساب میکشن، ازش حساب میکشن، از دیگری حساب نمیکشن ولی از او حساب میکشن. موارد دیگه مونده انشالله من بعداً عرض خواهم کرد. انشالله باید این رو خوب پرورش بدیم. این اندیشه که بعضیا میگن تو دین نیامده، اتفاقا تو دین آمده، تو دین همه اینها رو گفتن ولی برای اهلش گفتند، نگفتن که مثلا همه رو درگیر کنیم. دین اصلا سخت نمیگیره. من انشالله در مورد نماز، در مورد خیلی چیزا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله.